هفته است راست در ایران. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. امروز جمعه است، پنجمین روز از نخستین ماه پاییز برابر با 27 سپتامبر سال 2019. سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی. صدای ما را از پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. متشکرم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا را انتخاب کردید. در نیم ساعت پیش رو نگاهی خواهیم داشت بر اونچه که از صبح امروز تا الان در جهان و به ویژه در ایران رخ داده. اما اجازه بدید پیش از هر چیز مشروع مهمترین خبرها رو بشنویم از مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، اتحادیه اروپا به طور خصوصی به ایران هشدار داده که در صورت ادامه روند کاهش تعهدات برجامیش، این اتحادیه ممکن است از برجام خارج شود. به گزارش روزنامه بریتانیای گاردین، اتحادیه اروپا ممکن است در ماه آبان در برابر گام‌های کاهش تعهدات ایران دست به اقدام بزند. دولت ایران اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که تعهدات برجامیش را با متحد نماندن به سقف ذخیره اورانیوم غنی شده و آب سنگین کاهش می‌دهد. تهران گفته است که تا زمان بهره‌مندی از مزایای اقتصادی برجام، هر 60 روز تعهدات خود را کاهش خواهد داد. جمهوری اسلامی همچنین در تیر ماه افزایش درصد غنی‌سازی اورانیوم و در شهریور ماه لغو محدودیت‌های برجامی را در زمینه تحقیق و توسعه اعلام کرد، اقداماتی که نقض تعهدات برجام به شمار می‌رود. ایران هشدار داده که در آبان ماه و با پایان مهلت 60 روزه بعدی اقدامات بیشتری را در نقض برجام انجام خواهد داد. بنابر گزارش گاردین، اروپا هشدار داده که در صورت اقدام بعدی ایران، مکانیزم موسوم به ماشه را که ممکن است به بازگشت تحریم‌های بین‌المللی منجر شود، آغاز خواهد کرد. نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین می‌گوید استفاده ایران از سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی اورانیوم در عمل نقض توافق هسته‌ای برجام است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که حسن روحانی روز جمعه با اشاره به استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی اورانیوم بار دیگر تأکید کرد که تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران همچنان تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت خواهد گرفت. میخائیل یولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، در اظهار نظر خود اقدام‌های ایران در نقض برجام را قهری توصیف کرده و دلیل آن را خروج ایالات متحده از برجام ذکر کرد. حسن روحانی، رئیس دولت جمهوری اسلامی، روز جمعه دستاورد سفر خود به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را مثبت خواند. آقای روحانی که در بازگشت به تهران در فرودگاه مهرآباد سخن می‌گفت، مدعی شد که آمریکا در پی منزوی کردن هیئت ایرانی بود تا اظهارات آنها کمتر شنیده شود. او همچنین درباره تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی چنین گفت:
من در کل امروز بعد از سفر تحریم‌های آمریکا را سست‌تر از هر زمان دیگر می‌بینم.
حسن روحانی همچنین از قول رهبران اروپایی گفت که آمریکا خواهان مذاکره در قالب 5+1 شده و وعده برداشتن کل تحریم‌ها را نیز داده است. او بدون ارائه جزئیات و شرایط آمریکا برای لغو تحریم‌ها، مذاکره در فضای تحریم را رد کرد. با این حال، حسن روحانی بار دیگر تکرار کرد که برای مذاکره در صورت رفع تحریم آمادگی دارد. ساعتی بعد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در توییتی نوشت: ایران می‌خواهد من تحریم‌ها را بردارم تا ملاقات کنیم، البته که من هم گفتم نه. در پی انتشار متن مکالمه بین رؤسای جمهوری اوکراین و آمریکا، سخنگوی کرملین ابراز امیدواری کرد که متن گفتگوهای تلفنی میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین منتشر نشود. در روزهای گذشته خلاصه از مکالمه تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین توسط وزارت دادگستری ایالات متحده منتشر شد. این عمل به دنبال شکایت یک مقام امنیتی آمریکا به نهادهای بازرسی در اون سازمانی در خصوص مضمون این مکالمه انجام شد.
خیلی متشکرم. مهرداد میردامادی بود با مشروح اخبار ایران و جهان. اگر مایلید به تفصیل در مورد خبرها بخونید، حتما به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم سری بزنید. اونجا هم آخرین خبرها رو خواهید خوند و هم از تحلیل کارشناسان رادیو فردا مطلع خواهید شد. اما در مجله شامگاهی امروز، اروپا به ایران هشدار داد در صورت ادامه نقض برجام مجبور به ترک توافق هسته‌ای خواهد بود.
انگیزه اصلی اتحادیه اروپا از پایبندی به برجام این بود که میخواست نظم مستقر در منطقه خلیج فارس رو حفظ بکنه، مانع از اتمی شدن ایران و مانع از جنگ بشه. حالا مشکل این هستش که اقداماتی مثل حمله به آرامکو و تلاش‌های ایران برای فاصله گرفتن از برجام انگیزه به اروپا بین میبره.
ضرب الاجل‌های ایران به اروپا یکی پس از دیگری به پایان میرسد. راه حل چهارم ایران چیست و آیا شمارش معکوس برای اعلام مرگ برجام آغاز شده است؟
شاید نشه گفت مرگ قطعی برجام هستش، اما ما داریم به اون سمت نزدیک میشیم.
اسرائیل کاتس، وزیر امور خارجه کشور اسرائیل، خطاب به ایران گفت جوجه را آخر پاییز می شمارند. و تاکید فیفا بر حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران به کجا رسید؟ در انتها نیز کارنامه به کوشش روزبه بولهری رو خواهید شنید. امیدوارم در نیم ساعتی پیش رو من و همکارانم در رادیو فردا رو همراهی کنید. روز گذشته آژانس انرژی اتمی اعلام کرد که ایران تصمیم دارد که از سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده کند. اونچه که در گزارش آژانس آمده بود این سوال رو ایجاد کرد که آیا اقدام ایران نقض برجام است یا خیر. نظرات مهران مصطفوی رو بشنوید، استاد فیزیک در فرانسه.
مسلماً این نقض برجام هستش، برای که طبق برجام ایران حق استفاده از سانتریفوژهای دیگری به غیر از IR1 برای غنی‌سازی نداشت، ولی ایران چندی پیش اعلام کرد که در گام سوم خود میخواد از سانتریفوژهای مدل جدید مثل IR2M و IR4 و IR6 استفاده بکنه. این سانتریفوژ ها بازدهی بیشتری دارن و به ایران اجازه میدن که میزان بیشتری اورانیوم رو در مدت کمتری غنی بکنه. اما تمام بحث اینجاست که آیا تعداد سانتریفوژ هایی که میخوان راه بندازن از نوع جدید زیاد هست یا کم. مهمترین معیاری که کشورهای اروپایی و آمریکا برای این مسئله غنی‌سازی در نظر گرفته بودن، زمان حداقلی است که ایران بتواند 25 کیلوگرم اورانیوم رو آماده بکنه با 90% غنی شده برای ساختن یک بمب. و این زمان طبق قرارداد برجام با محاسباتی که کرده بودن یک سال بود و این یک سال اجازه میداد به کشورهای اروپایی و آمریکا که در صورتی که ایران پاتی بشه و کار دیگری بکنه جلوی این کار رو بگیرن. حال اگر ایران واقعا سانتریفوژهای جدید رو به تعداد زیاد راه بندازه، این مدت یک سال مسلما کوتاه خواهد شد. تا اطلاعاتی که من در دست دارم نشون نمیده که ایران تعداد زیادی سانتریفوژهای نوع جدید رو راه انداخته باشه. پس از دید من بیشتر اینها یک عملیات تبلیغاتی است برای داخل کشور و خارج کشور. دو عمل هستش که اگر ایران انجام بده این نقض انجام گرفته به طور فاحش. یکی این هستش که برود در غنی‌سازی 20% و دوم این که تأسیسات رو در فوردو را بندازه که دستیابی غربی ها به اونجا بسیار مشکل تر هستش. این دو امر مهم هستن، ولی اگر تعداد سانتریفیوژ هایی که در نتنز را انداخته باشن کمتر از 100 سانتریفیوژ IR6 باشه، اهمیت خیلی زیادی برای مسئله غنی‌سازی نداره.
نظرات مهران مصطفوی رو میشنیدید، استاد فیزیک از فرانسه، درباره گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه ایران از تعهدات برجامی بیشتری عدول کرده.
اینجا رادیو فرداست.
اما در خبرها نیز شنیدید که اتحادیه اروپا به ایران هشدار داده است که اگر تعهدات برجامیش را بیش از این زیر پا بگذارد و نقص کند، ممکن است این اتحادیه مجبور شود تا از برجام بیرون برود. اجازه بدید که نظرات حسین آقایی را بشنویم درباره هشدار اتحادیه اروپا و این مسئله که آیا می شود از مرگ برجام صحبت کرد؟
شاید نشه گفت که مرگ قطعی برجام هستش، اما ما داریم به اون سمت نزدیک میشیم که بدون بیانیه اتحادیه اروپا در تاریخ دوشنبه اول مهر ماه که به گمان من بسیار مهم بود، همون بیانیه‌ای که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس ایران اون رو گفت که تیر خلاص به برجام هست. این بیانیه چه بود؟ در این بیانیه فرانسه، بریتانیا و آلمان مشترکاً گفتن زمان آن فرا رسیده که ایران مذاکرات درازمدت برای برنامه اتمی و امنیت منطقه از جمله برنامه موشکی خود را بپذیرد. بعد از اینکه اون اتفاقات در رقم خورد و عملاً فرصت دیپلماسی و گفتگو از بین رفت، اتحاد اروپا به سمتی داره میره که موازی و همسو هستش با امریکا و برجام عملاً موضوعیت خودش رو از دست داده. من گمان میکنم که ما این واقعیت رو باید بپذیریم که به نظر نمیرسه که اروپا بتونه خواسته جمهوری اسلامی رو مبنی بر اینکه بخواد اون مکانیزم اینستکس رو برآورده بکنه، برای اینکه بخواد 15 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی بده. به نظر نمیرسه که اتحاد اروپا هم صبر و حوصله نسبت به این مسائل داشته باشه و واقعا صبر اتحاد اروپا هم لبریز شده. من گمان میکنم که اروپا و آمریکا به تدریج در یک مسیر قرار گرفتن و اون چیزی که بسیار به گمان من خطرناک هست این هستش که جمهوری اسلامی در حال بازی با آتش هست.
نظرات حسین آقایی تحلیلگر امور سیاسی رو میشنیدید درباره هشدار اتحادیه اروپا به ایران در مورد خروج از برجام که صبح امروز روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارش اختصاصی به نقل از منابع خودش این خبر رو منتشر کرده. اما همزمان با هشداری که شاهد بودیم از سوی اتحادیه اروپا، در روزهای اخیر شاهد این بودیم که آیت الله خامنه‌ای بارها هشدار داده است راجع به اعتماد کردن به کشورهای اروپایی، از جمله دیروز که آیت الله خامنه‌ای در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری اعلام کرده بود که ایران نباید به کشورهای اروپایی اعتماد بکنه، چرا که این کشورها به گفته او دشمنی دارند نظیر آمریکا با ایران. در این رابطه ساعتی پیش نظر مهدی مهدوی آزاد رو پرسیدم که چرا رهبر جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده است که ایران نباید به اروپا اعتماد بکنه.
ببینید، اصرار آقای خامنه‌ای هم تکنیک قدیمیشه، هم آفتیش که ایران بزرگی که 6.5 برابر آلمان هست رو به این روزهای خیلی سخت و تاریک کشونده. خیلی جالبه که آقای روحانی در آخرین کنفرانس مطبوعاتیش در نیویورک قبل از بازگشت به ایران از تلاش‌های مکرون سپاسگزاری کرد، به صورت تلویحی و به صورت روشن با لحنی مثبت در مورد تلاش‌های اروپا صحبت کرد. چند ساعت قبلش آقای خامنه‌ای به اروپا حمله کرد، میگه که اینها علم دشمنی برداشتن، اصلا میگه اینها دشمن ایران هستن. سیاست خارجی ایران همیشه تضاد به این دو جریان، شاهد تضاد این دو جریان بوده. یادتون هست آقای بشار اسد اومد ایران، وزیر خارجه ایران خبر نداشت. کشمکش بین این دو جریان جای چندانی هم برای سیاست خارجی، برای منافع ملی ایران باقی نگذاشته. یکی از آخرین مواردی که این کشمکش در واقع توش بروز پیدا کرد حمله به تاسیسات آرامکو بود. دیروز دید آقای روحانی میگفت من به سران اروپایی گفتم که اگر شما عکسی مدرکی دارید حداقل به من بدید که من خودم اونها رو ببینم. من تصور میکنم انگیزه اصلی اتحادیه اروپا از پایبندی به برجام این بود که میخواست نظم مستقر در منطقه خلیج فارس رو حفظ بکنه، مانع از اتمی شدن ایران و مانع از جنگ بشه. حالا مشکل این هستش که اقداماتی مثل حمله به آرامکو، مثل حمله به کشتی ها
در واقع اون هدف اول، انگیزه اول اروپا رو از بین میبره، واسه اینکه منطقه داره روز به روز به سمت ناامنی پیش میره. و تلاش های ایران برای فاصله گرفتن از برجام، همین گام هایی که تا الان ستاش برداشته، انگیزه دوم اروپا یعنی غیر اتمی شدن ایران رو هم از بین میبره. بنابراین این مسئله از تضاد بین روحانی و خامنه ای فراتر میره، به مسئله تضاد بین منافع ایران و اروپا میرسه. سناریوهای متعددی در مقابل جمهوری اسلامی ایران نیست. همین طرحهای آقای دکتر روحانی در نیویورک رو نگاه بکنید، میبینید یک طرح کاملا توخالی، شعاری و تکراری است. ایشون میگوید دموکراسی در داخل، مذاکره در خارج، یعنی هر دو چیزی که مثل جن و بسم الله آقای خامنه‌ای ازش میترسه، از دموکراسی در داخل و مذاکره با خارج. واقعیت این است که یک مسیر یک طرفه است، سمت تنش هست، مگر اینکه جمهوری اسلامی تصمیم بگیره روالهایی رو عوض کنه، وگرنه این مسیر یقین به سمت تنش و درگیری است.
نظرات مهدی مهتبی آزاد، تحلیلگر امور ایران، رو میشنیدید درباره روابط ایران و اتحادیه اروپا بر سر برجام. اما بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
هر گونه مسامحه و مصالحه با رژیم ایران در زمان کنونی که شاهد نتیجه دادن اثرات تحریم ها هستیم، نادیده گرفتن انتظارات یک ملت است. 40 سال شاهد سرکوب، 40 سال شاهد بی‌عدالتی، خودکامگی و دروغ بوده ایم. اما در این 40 سال رژیم هیچگاه به این اندازه درمانده نبوده. هیچگاه مردم اینقدر به آزادی و رهایی نزدیک نبوده اند.
جناب آقای روحانی، شما که داری دم از مردم میزنی تو سازمان ملل، میگی من نماینده مردم هستم، به هیچ وجه شما نماینده مردم نیستی، اصلا دیگه نیست. شما فقط نماینده رهبر جمهوری اسلامی هستی که فقط منافع خودتون حفظ کنین.
به نظر من میاد که شرایط موجود در خاورمیانه بیشتر به نفع امریکا و روسیه است، چرا که بدون اینکه وارد جنگی بشن، چه جنگ واقعی چه جنگ اقتصادی با اوپک، میتونن الان نفت بیشتری رو با قیمت بالاتر بفروشن و این ایران و سعودی هستند، یا بیشتر اوپک که بیشترین ضرر رو در از دست دادن بازار نفت متوجه خودشون میبینن. نهایتا هم اگر جنگی بشه، به نظر میاد که بین ایران و سعودی روی خواهد داد، به طور نیابتی حالا یا به صورتهای دیگه با هم در جنگ هستند، که بیشتر به ضرر این دو است و بیشتر به نفع امریکا و روسیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزیر خارجه اسرائیل روز پنجشنبه دیروز در سخنرانی خود در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به شدت به ایران حمله کرد. همینطور وزیر خارجه عربستان سعودی هم در این نشست گفت تنها راه رویارویی با ایران داشتن مواضع واحد تا به گفته او فشار بر روی ایران حفظ بشه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم سپیده بهکام.
رویدادهای پس از انتخابات پارلمانی اسرائیل بر نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل سایه افکند و در نتیجه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امسال در 74مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل حضور نداشت. سخنرانی‌های آقای نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل با محوریت مقابله با حکومت جمهوری اسلامی ایران از جمله سخنرانی‌های جنجالی سال‌های اخیر بود. اما امسال اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، به جای او در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل حاضر شد و سخنرانی کرد. آقای کاتس در سخنرانی خود به موضوعات مختلف پرداخت و از جمله به حکومت جمهوری اسلامی تاخت. او ایران را مشکل اصلی دانست که امنیت و ثبات خاورمیانه را تهدید می‌کند. وزیر خارجه اسرائیل در ادامه حکومت ایران را بزرگترین حامی تروریسم خواند و گفت که حمله به تأسیسات نفتی عربستان حمله تروریستی و با دستور مستقیم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. آقای کاس گفت که دنیا نباید اجازه دهد که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و موشک بالیستیک تولید کند و برای متوقف کردن ایران باید متحد شد. وزیر خارجه اسرائیل همچنین در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از سازمان ملل خواست تا سپاه پاسداران و حزب الله را سازمان‌های تروریستی اعلام کند و از جامعه جهانی خواست تا از کارزار فشار حداکثری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حمایت کند. او گفت که می‌خواهد به رهبران ایران به زبان خودشان پیام دهد و از یک ضرب المثل فارسی برای این کار استفاده کرد.
And to the Iranian leadership I say in their own language Jujeo ohare poiz mishemoran.
ابراهیم اسحاق وزیر خارجه عربستان سعودی یکی دیگر از سخنرانان روز پنجشنبه بود که بخش زیادی از سخنرانیش در 74مین مجمع عمومی سازمان ملل حول محور ایران بود. او نیز در سخنانش ایران را به دست داشتن در حمله به تأسیسات نفتی عربستان متهم کرد و جمهوری اسلامی ایران را حامی تروریسم و خطری برای امنیت جهانی دانست. وزیر خارجه عربستان همچنین گفت:
برای حکومت ایران تنها دو راه وجود دارد، یا قوانین و هنجارهای بین المللی را رعایت کند و به کشوری عادی تبدیل شود، یا اینکه با فشارهای جهانی روبرو شود.
به گفته وزیر خارجه عربستان، ایران تشنه خون و تهدید برای منطقه است و ثبات منطقه و آینده انرژی جهان را تهدید می کند. مقام های جمهوری اسلامی اتهام حمایت از تروریسم و هر گونه دست داشتن در حمله دو هفته پیش به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان را رد می کند.
اما اجازه بدید در همین رابطه نظرات میر جاودانفر تحلیلگر از اسرائیل رو بشنویم. آقای جاودانفر درباره سخنرانی اسرائیل کاتس در سازمان ملل به رادیو فردا چنین گفته:
ببینید الان جمهوری اسلامی کارهایی که داره میکنه کارو برای اسرائیل راحت میکنه. به طور مثال در اسرائیل بعضی نگران هستن که اگه یک رئیس جمهور دموکرات انتخاب بشه در انتخابات آینده آمریکا و آقای ترامپ بازه، شاید رئیس جمهور دموکرات برگرده به برجام. ولی الان ما میبینیم که با حمله اخیر جمهوری اسلامی به آرامکو در عربستان سعودی، برگشتن به برجام نه تنها سخت تر شده، به احتمال زیاد حتی اگه پرزیدنت دموکرات هم انتخاب بشه در آمریکا، مسئله موشک‌های ایران رو شامل یک قرارداد آینده خواهد کرد. و این مسئله موشک‌های جمهوری اسلامی که انقدر برای اسرائیل نگران کننده بود، الان یک واقعا یک مسئله مشترک هستش و جدی هستش برای اسرائیل و عربستان، و نه فقط اسرائیل بلکه عربستان هم در آمریکا میتونه از همپیمانانش درخواست بکنه که روی رئیس جمهور دموکرات آینده فشار بیاره. بعد الان رابطه اسرائیل به کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد یک مرحله جدید شده. ما میدونستیم که رابطه اسرائیل با عربستان خوب بود. چیزی که نمیدونستیم که رابطه اسرائیل با عمان خوبه. ببینید عمان یک کشوری هستش که روابط بیرونی بسیار خوبی با ایران در زمان مرحوم شاهنشاه آریامهر داشت و بعد از انقلاب با جمهوری اسلامی داشت. و اینکه الان عمانیا سلطان قابوس حاضر شد که الان هم با آقای نتانیاهو دیدار بکنه، واقعا نشون میده که الان رابطه اسرائیل به کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد یک مرحله جدید شده. و سال آینده در نمایشگاه جهانی اکسپو در امارات متحده عربی اسرائیل قرفه خواهد داشت که این واقعا بی‌نظیر.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما تیم‌های ملی فوتبال ایران و کامبوج روز 18 مهر ماه در چارچوب مرحله مقدماتی جام جهانی با هم بازی می‌کنند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا برای اطمینان از این مسئله که هواداران زن هم می‌تونن به ورزشگاه آزادی برن و فوتبال رو تماشا بکنند، قرار هستش که در این روز یک هیئت رو راهی تهران بکنه. در همین رابطه بشنوید نظرات سعید پیرمحموی رو.
فیفا در آخرین نامه‌ای که به واقع ایران ارسال کرده و خیلی جدی اولتیماتوم داده که اگر زنان وارد ورزشگاه نشن قطعا با جرمی مثل تعلیق مواجه میشین، توی پاراگراف سومش دقیقا اشاره کرده که زنان باید بر اساس تقاضای خودشون وارد ورزشگاه بشن و هیچ میزانی رو تعیین نکرده که مثلا 20%, 30% یا 50%. گفته هر چقدر که اونها خواستن میتونن بلیت بخرن و وارد استادیوم بشن. اما اون چه که ما میدونیم و پیشتر مثلا رئیس کمیته فرهنگی آقای غلام‌حسین زمان‌آبادی اعلام کرده بود، گفته بود 1800 زن میتونن وارد بشن. بعد از اولتیماتوم فیفا جلسات متعددی بین شورای تامین، فدراسیون، وزارت ورزش و همینطور مجموعه انتظامی شهر تهران برگزار شده و یک مقدار عدد رو بردن بالا. اما دوباره وقتی فیفا اعلام کرده که ناظرش قرار هست به ایران بیاد، باز ماجرا تغییر کرده و اون چی که امروز مشخص هست احتمالاً در بازی ایران و کامبوج در واقع 20% حجم اون ورزشگاهی که بین 75 تا 80 هزار نفر در واقع گنجایش داره قرار هستش که به زنان اختصاص داده بشه. اما باز در مغایرت با خواسته فیفا هست. خواسته فیفا هیچ عددی رو مشخص نکرده، مشخصا گفته که بر اساس تقاضا باید زنان بتونن وارد ورزشگاه بشن. اما واقعیت چیز دیگری هست و ما خودمون زیاد خوشبین نیستیم که بیشتر از 15-20% در واقع و حجم ورزشگاه در اختیار زنان قرار بگیره و امیدوار هستیم که حالا این ماجرا با توجه به اینکه قرار هست مدیر اجرایی فیفا به ایران سفر بکنه و گزارشی که بعد از این ماجرا بد میکنه، امیدوار هستیم که برای ایران مشکلی ایجاد نشه.
نظرات سعید پیر محمودی رو میشنیدید درباره حضور هیئتی از فیفا در ایران. اما روز شنبه انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار میشه. جزئیات بیشتر از بکتاش خمسه‌پور.
در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نزدیک به 30,000 جایگاه رای‌دهی در 34 استان آن کشور برپا شده است. چهارمین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حالی برگزار می‌شود که بنابر گزارش‌ها بیم و تردید بر انتخابات سایه افکنده است. پیشاپیش انتخابات طالبان حملاتی را صورت داده و جهت ترساندن افغان‌ها از رای‌دهی تهدید به خشونت‌های بیشتر کرده است. سمی مهدی رئیس دفتر بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کابل در گفتگو با رادیو فردا وضعیت جاری در افغانستان را چنین بازگو می کند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کنفرانس مطبوعاتی زنده ای داشت که از سوی رسانه ها نشر شد و اونا گفتند که تمام آمادگی ها برای انتخابات انجام شده و قرار است که در 34 ولایت افغانستان انتخابات برگزار شود. البته نگرانی های امنیتی خیلی بالا هستند و منابع امنیتی میگویند که طالب ها و دیگر گروه های مسلح مخالف تهدید کردند که انتخابات را بر هم خواهند زد. ظاهرا نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل هم تلاش کرده بودن که طالب‌ها را قانع بسازند تا به انتخابات و روند انتخابات حمله نکنند روز شنبه، اما دیده میشه که مذاکرات به نتیجه نرسیده و تهدیدات امنیتی همچنان بالاست.
بیش از 200,000 کارمند موقت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کارهای اجرایی انتخابات ریاست جمهوری را در سرتاسر کشور پیش می‌برند. در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ناظران بین‌المللی هم حضور دارند. به گفته یه سخنگوی وزارت داخلی افغانستان 72,000 سرباز برای حفظ امنیت انتخابات ریاست جمهوری گمارده شدند. در این دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 18 نامزد حضور دارند، گرچه دست کم تنها 6 نامزد به طور واقعی فعالیت انتخاباتی دارند. نامزدهای اصلی اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور به شمار می روند. بیش از 9.5 میلیون تن از جمعیت افغانستان می توانند در انتخابات رای دهند. رویکرد مردم در افغانستان نسبت به چهارمین انتخابات ریاست جمهوری چگونه ممکن است باشد؟ سمیع مهدی رئیس دفتر بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کابل.
ما شاهد شمار از کمپاین های انتخاباتی پر جمع و جوش از سوی آقای اشرف غنی، آقای دکتر عبدالله، آقای نبیل، آقای حکمتیار، بیشتر همین چهار نامزد بودیم. اما در عین حال پیش بینی میشه که اشتراک مردم در انتخابات بسیار بلند نخواهد بود که دلایل فراوان دارد. امنیت یکی از او دلایل است، همچنان به اعتبار شدن نهادهای برگزار کننده انتخابات در انتخابات گذشته به ویژه انتخابات ریاست جمهوری 2014 و انتخابات پارلمانی سال گذشته سبب شده که مردم مردم تا حد زیاد اعتماد نداشته باشند و پروسه. با این حال نهادهای انتخاباتی و نامزدان بسیار تلاش دارند که مردم وادار بتازن بیاین به پای صندوق های رای، اما پروسه صلح که به رهبری آقای زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و طالبان برگزار شده بود تقریبا در 9 یا 10 ماه گذشته همه مردم به شک واداشته بود که آیا انتخابات برگزار میشه یا نمیشه. یکی از عوامل بسیار مهم در کمرنگ بودن کمپاین ها و کارزارهای انتخاباتی بوده و به همین دلیل پیش بینی میشه که شاید میزان اشتراک مردم پایین باشه.
نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان انتظار نمی رود پیش از 17 اکتبر 25 مهر اعلام گردد. شمارش نهایی آرا هم انتظار نمی رود پیش از 7 نوامبر 16 آبان منتشر شود.
گزارش همکارم بکرش خمسه‌پور رو میشنیدید درباره برگزاری انتخابات در افغانستان در روز شنبه، انتخاباتی که چهارمین دوره انتخابات در افغانستان پس از سرنگونی طالبان خواهد بود. خیلی ممنونم که من رو در مجله شامگاهی جمعه 5 مهر همراهی کردید. من از شما خداحافظی میکنم، اما از شما دعوت میکنم تا شنونده مجله کارنامه باشید به کوشش روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به مشکلات معیشتی معلمان و اعتراض آنان به مشکلات موجود در آموزش و پرورش اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه اعتصاب شماری از کارگران این واحد کشاورزی صنعتی خبر داد که از روز دوشنبه شروع شد و تا روز پنجشنبه زمان تهیه این برنامه ادامه داشته است. اعتصاب صدها کارگر نیشکر هفتتپه در اعتراض به آنچه اخراج 21 تن از همکارانشان مینامند شروع شد. پیش از این گزارش حاکی از عدم تمدید قرارداد کار با این گروه از کارگران بود. کارگرانی که شماری از آنها در دادگاه‌های انقلاب اسلامی به زندان و شلاق محکوم شدند. در همین حال در جریان اعتصاب کانال‌های تلگرامی هفتتپه خبر دادند که 8 تن از کارگران اعتصابی به پلیس امنیت شهرستان شوش احضار شده و از آنان تعهد گرفته شد که در اعتصاب‌های شرکت نیشکر هفتتپه شرکت نکنند. در این ارتباط سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه از وجود فضای پلیسی برای ارعاب و سرکوب کارگران سخن گفت و اشاره کرد که یک کارگر هفتتپه به نام یوسف بهمنی از سوی اداره اطلاعات احضار شده است. آقای بهمنی روز دوشنبه سخنرانی کرده بود و ضمن درخواست از رئیس قوه قضاییه برای دیدار از شرکت نیشکر هفتتپه و رسیدگی به وضعیت کارگران این واحد گفته بود:
از روزی که بخش خصوصی وارد هفتتپه شد و ما درگیر قضایا شدیم، یکی نااهل بودن و ناکارآمدی بخش خصوصی در مورد کشت و صنعت نیشکر هفتتپه بود. شرکت با 10 میلیارد و نیم به بخش خصوصی واگذار شد، 10 میلیاردش نقدی بود، 7 میلیارد دیگرش به صورت اقساط بود، اما ارزش واقعی شرکت در حال حاضر بالغ بر 8000 میلیارد تومان بود.
این کارگر همچنین درباره عدم تمدید قرارداد کار با 21 کارگر شرکت نیشکر هفتتپه افسوده بود:
الان نماینده شورای خودمون مثل محمد خنیفه، نمیدونم اینا چرا اخراج کردن. ما به امثال محمد اینا رأی دادیم که مسئولیت داشته باشن، بتونن برن یه کاری برای بچهای ما انجام بدن، بتونن حق و حقوقی رو در بیارن. اما چطور میشه که میان اخراج میکنن؟ الله اعلم. پس این یه دسیسه است که سر خود به صورت میلی هر کس بگه من از تو خوشم نمیاد، تو چرا حرف میزنی، تو چرا این کارو میکنی، کار خلافه و ما هم روبروی این خلاف وای میستیم. اگر امروز شروع کردن به 20 نفر، من خود رسمی ام و بقیه بچه‌ها هم همینطور، اما کم کم شروع میکنم 20 نفر و 10 نفر و 30 نفر همینطور از اون اخراج میشن و نور زن بچه‌هامون رو میبرن.
بازدادی 6 کارگر زندانی شرکت اپکوی عراق، تمام کارگران بازداشتی این واحد صنعتی با قرار تامین آزاد شدند. 29 کارگر هپکو چند روز پیش در پی اعتراض‌های صنفی و مسدود کردن خط آهن شمال جنوب عراق در پی حمله نیروی ضد شورش بازداشت شدند. در حمله نیروی ضد شورش 15 کارگر دیگر مجروح و به بیمارستان منتقل شده بودند. کارگران هپکو خواستار دریافت 4 ماه دستمزد معوقه، راه‌اندازی تولید و تعیین تکلیف وضعیت این واحد هستند. آنها بارها خواستار بازگشت مالکیت این شرکت به دولت شدند. ما مشتبه ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این مورد گفته است
گاهی یک عناصر نامطلوبی میان از این تجمعات که این تجمعات مطالباتشون به حق هست ولی استفاده نادرست و ناحق میکنن و اون رو تبدیل میکنن به یک موضوع امنیتی.
فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی به شدت از حمله نیروی ضد شورش به کارگران هبکو و بازداشت 29 تن از آنان انتقاد کردند. محمد صادقی نماینده مجلس خواستار بازنگری در روند خصوصی سازی شد و گفت که معضلات ناشی از این سیاست کشور را با مشکل مواجه کرده و چوب آن را کارگران جان به لب آمده نیشکر هفت‌تپه و هبکوی عراق می‌خورند که برای رساندن صدایشان حتی وادار به بستن ریل راه آهن شدند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت او افسود همه روزه شاهد اعتراضات کارگران هفت‌تپه، هبکوی عراق و واحدهایی هستیم که از طریق خصوصی سازی واگذار شدند. آقای صادقی به نقل از اطلاعات موجود در سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها تنها حدود 17% است و تاکید کرد که به گزارش دیوان محاسبات واگذاری ها در شرکت نیشکر هفت‌تپه، هبکوی عراق، ماشین سازی تبریز، کشو صنعت مقان، پالایشگاه نفت کرمانشاه و آلومینیوم المهدی بر اساس احراز اهلیت مدیریتی مشتریان انجام نشده است. در سالیان قبل کارگران شماری از کارخانه های خصوصی سازی شده با دست زدن به اعتصاب و برگزاری تجمع خواستار بازگردانده شدن مالکیت آنها به دولت شدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز اول مهر گفت که حقوق معلمان در دولت او 4 برابر شده و به طور متوسط بیش از 4 میلیون تومان در ماه است.
حقوق معلمین شما به طور متوسط در سال 92 1,300,000 تومان بوده و امروز حقوق معلمین شما 4,100,000 تومان به طور متوسط هست.
سخنان حسن روحانی در مورد 4 برابر شدن حقوق معلمان واکنش‌های انتقادی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. این در شرایطی است که سبد معیشت ماهانه یک خانوار بیش از 7,500,000 تومان است. به این ترتیب رقم اعلام شده از سوی رئیس جمهور ایران یعنی متوسط حقوق 4 میلیون تومانی معلمان دست کم 3,400,000 تومان کمتر از سبد معیشتی یک خانوار است. سعید پیوندی استاد دانشگاه و جامعه شناس ساکن پاریس:
وزارت آموزش و پرورش در 3 دهه گذشته به خاطر عدم توجه به مطالبات مالی معلمان دچار یک عقب موندگی در این حوزه شده که از این طرف نتیجهش رانده شدن معلمان به گروه های تویدست و فقیر جامعه هست و از امکانات اولیه برای زندگی حتی در جامعه محروم شدن. در نتیجه در سالهای گذشته مبارزات متعددی داشتن برای اینکه بتونن تا حدودی به حقوقشون دسترسی پیدا بکنن.
وزارت آموزش و پرورش تنها با مشکل دستمزد پایین‌تر از خط فقر معلمان و یا مطالبات پرداخت نشده ی آنان مواجه نیست. مشکلات دیگری هم وجود دارند. سعید پیوندی:
دچار فقر مزمن آموزشی در ایران هست، به خاطر همین عدم توجه به آموزش به عنوان یکی از اصلی ترین نهادهای آینده ساز جامعه. یعنی ما به آموزش و پرورش به عنوان یک سرمایه گذاری برای آینده نگاه نکردیم، به عنوان یک هزینه نگاه کردیم و به همین این عقب موندگی و فقر کنونی رو توضیح میده که وضعیت زندگی معلم ها، وضعیت مدارس، وضعیت کلاس ها، وضعیت تجهیزات مدارس، همه اینها نشانه های روشن و شاخص آن هست.
موضوع خصوصی سازی مدارس هم اعتراض های گسترده فعالان و تشکل های صنفی معلمان و همچنین تشکل‌های کارگری، بازنشستگان و دانشجویی را به همراه داشته است. معتقدان خصوصی سازی و پولی شدن مدارس می‌گویند با این وضع باید شاهد ترک تحصیل کودکان و نوجوانان و در نتیجه افزایش شمار بازماندگان از تحصیل و کودکان کار بود. سعید پیوندی:
90% جامعه در همون مدارس دولتی درس می‌خونن که در اونها در طول سال‌های اخیر یه گرایش رشد کرده و اونم شامل این میشه که از بچه‌ها پول می‌خوان به بهانه‌های مختلف، حتی گاهی کارنامه‌هاشون رو به گروگان می‌گیرن برای اینکه پدر مادرها در ازاش پولی بدن به مدرسه و بعد کارنامه بچه‌ها رو تحویل بدن. میشه گفتش که ما با آموزشی با سطوح مختلف سر و کار داریم. مدارسی برای فقرا، مدارسی برای اون بخش از بخش دولتی که پدر مادرها قادرن یه شهری بپردازن و مدارس برای افراد مرفه، و این چند ساعت و چند شتاب بودن آموزش ایران نتیجه اصلیش گسترش بی‌عدالتی اجتماعی در جامعه، بی‌عدالتی آموزشی در جامعه هست و در بلند مدت اتفاقی که ما الان در سالهای اخیر شاهدش هستیم، یعنی رکود پوشش آموزشی در ایران به طوری که حدود 25% کل دانش آموزان که میتونن زیر پوشش نظام آموزشی ایران باشن، یعنی 4 میلیون نفر پیش از پایان 18 سالگی نظام آموزشی را ترک میکنن و دارای اون تخصص و مهارت‌های لازم نمیشن برای اینکه بتونن جذب بازار کار بشن.
خصوصی سازی و پولی شدن آموزش و پرورش در شرایطی از سوی دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی به ویژه دولت حسن روحانی پی گرفته شده‌اند که اصل 30 قانون اساسی بر رایگان بودن آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه تأکید می‌کند. در این حال مشکلات موجود در آموزش و پرورش در بیش از یک دهه اخیر اعتراض فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان را به همراه داشته است. اعتراض‌هایی که به شکل صدور بیانیه، برگزاری اعتصاب و تجمع در این سال‌ها پی گرفته شده‌اند. این اعتراض‌ها همراه با قدرت سازمان‌یابی تشکل‌های صنفی معلمان که در تجمع‌ها و اعتصاب‌ها در شهرهای بسیاری در ایران به نمایش درآمد، افزایش برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با معلمان و فعالان صنفی معلمان را به دنبال داشته است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 در میان بگذارید.